بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث فصل اول از باب نهم در خواص انسان بود. ایشون در این فصل 9 یا 10 تا خاصیت برای انسان می شمارن که اولین اونها نطق، سخن گفتن، نعمت بیان. خب ایشون فرمودن که انسان برای رفع احتیاجات دنیوی خودش ناگزیر هست از زندگی اجتماعی و ارتباط با دیگران. برای رابطه برقرار کردن با دیگران احتیاج به قوه نطق و بیان داره تا اینکه بتونه مقاصد خودش رو به دیگران بفهماند و برای دیگران تبیین بکنه. خب تا اینجا رو دیروز عرض کردیم و عبارت مربوط به این رو تطبیق کردیم و خوندیم. حالا اول بحث امروز اینه. که ایشان می‌فرمایند انسان برای اعلام مقاصد خودش به دیگران 2 راه داره. یکی این است که از راه صوت و صدا مقصود خودش رو به دیگران اعلام بکنه، یکی هم از راه اشاره، با اشاره مقاصد خودش رو تبیین بکند. منتها راه اول اقل معونتن و اکثر نفعن هست، زحمتش و خرجش کمتره، فایدهش بیشتر. راه دوم برعکس، اکثر و معونتن و اقل و فایدتن هست، زحمتش و خرجش بیشتره ولیکن فایدهش کمتره. بنابراین راه صوت اصله هست برای اعلام مقاصد به دیگران. حالا چطور راه صوت اقل و معونتن و اکثر و فائدتن هست و راه اشاره برعکس؟ خب هر کدام رو جداگانه بررسی میکنیم. اگر انسان بخواهد از راه صوت مقاصد خودش رو به دیگران اعلام بکنه، یکی این که از صوت حروف منشعب میشه که از حروفم الفاظ بسیاری ترکیب میشه. این یه فایده این که از راه صوت این کار صورت بگیره. خب از همین صوته که حروف پیدا میشه و از ترکیب حروفم الفاظ فراوان، الفاظ زیاد تحقق پیدا میکنه. این یکی این که این راه خرج نداره، معونه نداره، زحمت نداره. چرا؟ به خاطر این که تنفس ضروری است. خب آدم باید نفس بکشه، نمیتونه که نفس نکشه. برای راحتی از این حرارت قلب انسان ناچار است که یه نفسی بکشه. خب با همین نفس اصوات و حروف پیدا میشه، یعنی همین نفس ضروری لابد من رو خرج میکنه برای اصوات و حروف، لذا خرجی نداره. جهت سوم و فایده دیگری که داره این است که با توجه به این که اصوات ثبات و بقا ندارن، دوام ندارن، نمیمانن، یه صوتی وجود پیدا میکنه معدوم میشه، باز یه صوت دیگه. خب اگر انسان نخواهد که از خودش یک سندی و مدرکی به جا بگذاره، میخواد مقصودش رو به یه شخص خاصی اعلام بکند، ابلاغ بکنه و دیگه دیگران متوجه نشن، خب این فایده با اصوات تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون اصوات بقا ندارن، ثبات ندارن، دوام ندارن. پس بنابراین استفاده از صوت برای اعلام مقصود به دیگران شد اقل و معونتن و اکثر و فائدتن. این حالا در صوت. و اما در اشاره، اگر انسان بخواهد با اشاره مقاصد خودش رو به دیگران اعلام بکند، یکی این که اون چیزی که میخواد بهش اشاره بکنه اون باید در معرض دیدش باشه، یعنی محدود به اینه که در معرض دید باشه. این یکی این که باید در جهت مخصوصی باشه، باز از این جهت هم محدوده که باید اون در جهت خاصی باشه تا این که بهش اشاره بکنه. یکی هم این که باید خودش رو به زحمت بکشه، بندازه و خلاصه انقدر شکلک در بیاره و نمیدونم هی حدقه چشمش رو بچرخاند. حرکات زیادی باید انجام بده، متحمل این زحمت بشه تا اینکه بتونه مثلا با اشاره به دیگران مقصود خودش رو اعلام بکنه. پس بنابراین راه اشاره، طریق اشاره برعکس راه صوت اکثر و معونتن و اقل و فائدتن هستن. از اون سه جهتی که در طریق صوت بیان شد دو تاش فایده بود، یکیش هم مربوط به معونه بود که اولی و سومی فایده بود و دومی مربوط به همون معونه کم و زحمت کمی که داره. از این سه جهتی که در طریق اشاره بیان شد، اولی و دومی مربوط به فایده محدوده، فایده کم، و سومی مربوط به معونه زیاد و زحمت زیاد. چی فرمودید شما؟ نه، حالا مرحوم حاجی راه کتابت رو هم در حاشیه اشاره فرمودن که دیگه میگن اون باز از اشاره هم خلاصه پیچیده تر هست. و بله، حالا در این حال بالاخره گاهی وقتا فذکر چیه بقیهش؟ فإن الذکر تنفع المؤمنین. بالاخره انسان مثل ماهی در آب، خلاصه تمام اطرافش رو نعمتهای خداوند فرا گرفته، غرق در نعمتهای بیشمار خداوند هست، ولیکن گاهی توجه نداره به همین امور بدیهی. حالا در این حال دیگه خب نمیشه که جای بالاخره مثلا سخت و آسون دیگه، این بالاخره در همه باید بله اینجا خیاره نمیدونم تبعوز صفقه و این حرفا اینجا ها نیست دیگه، باید اینا همش خونده بشه. بعد ایشان میفرمایند که به خاطر همین طبیعت انسان از طرف حق تبارک و تعالی طوری قرار داده شده که همون راه صوت رو برای اعلام مقصودش به دیگران اختیار بکند و انتخاب بکند، نه راه اشاره رو. بعد می‌فرمایند که حیوانات چون غذا و پوشاک و مسکنشون طبیعیه، یعنی نیاز به دستکاری نداره، از غذاهای طبیعی استفاده میکنن. اینجوری نیست که دیگه حالا مثلا آشپزخانه‌ای داشته باشن و طبخ غذا بکنن، و از غذاهای طبیعی استفاده میکنن، لباسشون طبیعیه، پوستشون، پشمشون، لباسشون، دیگه نمیخواد برن لباس بدوزن. مسکنشون هم طبیعیه، از این شکاف کوها و غارها و اینها استفاده میکنن به عنوان مسکن. اینا دیگه مشکل خوراک و پوشاک و مسکن ندارن و لذا احتیاج به حرف زدن هم ندارن، احتیاج به کلام ندارن، احتیاج به اینکه حرف بزنن و صحبت بکنن ندارن. بله گاهی وقتا حیوانات با صداهای مخصوصی که از خودشون در میارن، با اصوات، با صوت، مقاصد خودشون رو اعلام میکنن به یک دیگر، به هم دیگر. اون وقت این دلالت اصوات بر مقاصد در حیوانات، این یک دلالت اجمالی و محدودی است، یک کاربرد محدودی داره. کاربردش در دو چیزه، یکی اون چیزهایی که خوشایند حیوانه و یکی اون چیزهایی که ناخوشاینده. در این دو مورد اون چیزی که خوشایندشه با صدا به حیوان دیگر اعلام میکنه، اون چیزی هم که باز ناخوشاینده باز با صدا به او ابراز میکنه و اعلام میکنه. اما دلالت اسواد بر مقاصد در انسان تفصیلی است، محدود نیست. انسان احتیاجات فراوانی داره، مقاصد فراوانی داره، مقاصد گوناگون و متعددی داره که باید به دیگران اعلام بکنه، لازمه که به دیگران ابراز بکند و اظهار بکنه. بعد ایشون می‌فرمایند با توجه به این که مقاصد انسان غیر متناهی و نامحدوده، یکی دوتا نیست، ده تا صد تا نیست، ممکن نیست که برای اینها اسوات رو تعیین بکنه که این اسوات بر اون مقاصد دلالت کنن. چرا؟ چون اسوات محدودن، متناهین. چند تا صدا میتونه انسان از خودش در بیاره؟ لذا انسان احتیاج پیدا کرده به این که از الفاظ برای دلالت بر مقاصد استفاده بکنه. همون اسوات که حروف از اونها پیدا میشه و الفاظ که از ترکیب حروف به وجود میان، این الفاظ رو بیاد وضع بکنه، عبارات رو، الفاظ رو، اصطلاحات رو، لغات رو برای معانی و مقاصد غیر متناهی که داره و از اینها استفاده بکنه. این اولین خاصیت از خواص انسان که عبارت بود از نطق. دومی از این خواص دهگانه که ایشون برخواهند شمرد در این فصل، عبارت است از این که انسان در صنعت عملی یک مصنوعات عجیب و غریبی داره. این خاصیت انسانه که میتونه یک چیزهایی رو بسازد، یه مصنوعاتی داشته باشه، یه اختراعاتی داشته باشه، یه ابتکاراتی در محدوده عمل و در بعد عمل و در ناحیه عمل داشته باشه که اینها خیلی عجیب و غریبه. بعد ایشون می‌فرمایند که حیوانات هم مخصوصاً پرندگان در ساختن لانه های خودشون و خانه های خودشون، مخصوصا زنبور عسل در خانه های شش ضلعی که می سازه، اینها هم صنایع عملی عجیب و غریب و شگفت‌آوری دارن. مثلا همین زنبور عسل در خانه های شش ضلعی که می سازه، بعد از شکل دایره مسدس، شکل شش ضلعی جادارترین اشکاله. بعد از دایره جادارترین شکل بعد از دایره شش ضلعی و شبیه ترین شکل به دایره مسدس شش ضلعی. چرا؟ چون مساحت شش ضلعی مثل دایره از ضرب نصف قطر در نصف محیط به دست میاد. نصف قطر ضرب بشه در نصف محیط، این میشه مساحت دایره، شش ضلعی هم همینجوره. لذا شبیه ترین شکل به دایره است. خب حالا شش ضلعی بعد از دایره جادارترین شکله. ممکنه کسی بگه خب چرا خود دایره رو نمیسازه زنبور عسل؟ زنبور عسل این کندویی که درست میکنه، این خانه هایی که درست میکنه، اینا به صورت شش ضلعیه. خب شما میگید بعد از دایره شش ضلعی جادارترین شکله، خب چرا خود دایره رو نمیسازه؟ چرا خونه ها رو به شکل دایره نمیسازه؟ علتش اینه که اضافه بر این که شش ضلعی هم شکل خود زنبور عسله، چون زنبور عسل مستدیر مستطیله، دایره ای شکل مستطیل، مستدیر مستطیله، شبیه شش ضلعی، لذا این خونه شباهت به خودش داره. اضافه بر این اگر بخواهد دایره بسازد خونه خودش رو، خب دو تا دایره در یه نقطه مماسن، دو تا دایره در یه نقطه مماسن، یک خلل و فرجی، یه شکاف ها و سوراخ هایی بین این دایره ها پیدا میشه که اونها ضایع میشه، یعنی نمیتونه از تمام ظرفیت این خونه های مثلا کندوی زنبور عسل، زنبور عسل استفاده بکنه و عسل بذاره اونجا. این فرج، این خلل و فرج، شکاف ها خالی میمونه. چرا شکل دیگری مثلا شکل مربع یا مثلا مثلث یا مخمس و مسبع و بالاتر، مثلا سه ضلعی، چهار ضلعی، پنج ضلعی، هفت ضلعی و بالاتر، چرا اینا نمیسازه؟ چرا شش ضلعی رو انتخاب کرده؟ به خاطری که این اشکال دیگر یکی از دوتا مشکل رو داره. یکی مشکل به هم چسبیده نبودن، چون خانه های زنبور عسل اینا به هم چسبیده است، شش ضلعی های به هم چسبیده، یا اگر بخواد از اشکال دیگر استفاده بکنه، حالا غیر دایره، دایره رو که گفتیم، خب زنبور عسل هی بخواد از این دایره بیا تو این دایره، اینو پر عسل کنه بره تو اون دایره دیگه، اون خلل و فرج بیرونی، چون دوتا دایره در یه نقطه مماسن، یه خلل و فرجی از بالا و پایین دوتا دایره که مماس میشن بینشون، اینا دیگه خالی میمونه از عسل، ضایع میشه. اشکال دیگر هم یا به هم چسبیده نیستن، مثلا مخمس و مسبع و بالاتر، اگر بخواد از این خونه ها بسازه، اینا نمیتونن کاملا به هم چسبیده باشن، اینا نمیتونن به هم چسبیده باشن. یام این که خلل و فرج داخلی پیدا میشه، در دایره خارجی بود، در مثلث و مربع داخلیه. چرا؟ به خاطر این که اون زاویه های مثلث و مربع رو نمیتونه درشون عسل جا بده. چرا؟ به خاطر اینکه زاویه مثلث حاده است، زاویه مربع هم گرچه حاده نیست ولیکن منفرجه هم نیست، باز نیست، زاویه منفرجه و باز نیست تا این بتونه داخل اون زاویه عسل بگذاره. این خلل و فرج داخلی پیدا میشه. لذا در میان همه اشکال شکل شش ضلعی رو زنبور عسل اختیار کرده. خب اینا رو چه میگید؟ شما فرمودید که خاصیت دوم اینه که صنایع عملی عجیب و غریبی انسان داره. خب حیوانات دیگرم مخصوصا پرندگان در ساخت خونه‌هاشون، خصوصا زنبور عسل در ساخت مسدسات شش ضلعی ها، اونم صنعت عجیب و غریبی ازش صادر میشه. اینو چی میگید؟ ایشون میفرمایند که اینها با صنایعی که انسان میسازد دو تا تفاوت داره. یکی این که این صنایع حیوانات با تدبیر شخصیشون نیست، اینا به هدایت رب النوعشونه، این کار اینا نیست، اینا کار رب النوعه. دلیلش هم اینه که این صنایعی که از حیوانات صادر میشه همیشه یه جوره. خب اینا اگر به تدبیر شخصی بود باید متفاوت میشد، هیچ، همیشه یه جوره. این دیگه نه تکاملی داره، نمیدونم نه پیشرفتی داره، نه تغییری داره. مرحوم متعله سبزواری در منظومه حکمت فرمودن به رب لنهل المسلسات و به رب لنهل المسدسات و وللعناکب المسلسات و خانه های مسلسی که عنکبوت ها می سازن و مسدسی که زنبور عسل می سازه، اینا به واسطه رب النوع، اینا به هدایت رب النوع، اینا کار اینا نیست. اما صنایع عملی که انسان می سازه کار خودش هست، تدبیر شخصیش هست. یک تفاوت دومم اینه که این کارهایی که از حیوانات صادر میشه، در این کارها یا صلاح نوع، یعنی فایده این کارها یا صلاح نوع یا صلاح غیره. صلاح شخصیش کمه. این زنبور عسل، این عسلی که تولید میکنه، خودش چقدر میخواد زنده بماند و از این باقی بماند و از این عسل بخوره و استفاده کنه؟ چند سباهی، بعدم دیگه از بین میره. این حرفا روی مبانی مشائینه ها که به تجرد خیال، به تجرد نفوس حیوانی معتقد نیستن، اینا رو مادی میدونن، از بین میرن. بقا که نداره که، باقی که نیست که الالعبد، تا این که به صلاح شخصیش بشه. نه، صلاح شخصی ناچیزی ده. به صلاح نوعشه که نوع باقی بمونه، هی زنبوره دیگه هی تولید بشن و هی استفاده بکنن و نوعش باقی بمونه. یا هم به صلاح غیر زنبور عسل مثل انسان که این رو تولید میکنه که انسان نفعش رو ببره و فایدهش رو ببره، به صلاح غیر. اما صنایع انسان به صلاح شخصه. کارهایی که از انسان صادر میشه اینا صلاح شخصی درش هست، این فایدهش عائد شخص خودش میشه. چرا؟ چون شخص خودش بقا داره، چون مجرد دیگه، مجرد که از بین نمیره. این پرونده کارهای انسان هیچ وقت بسته که نمیشه که، این پرونده کارها همیشه بازه، لذا درش صلاح شخصی هست. اینم تفاوت دوم. فایده خاصیت سوم از خواص انسان، از این خواص دهگانه، عبارت است از این که تعجب و دلتنگی و به دنبالش خنده و گریه، اینا از اختصاصات انسانه. انسانه که تعجب میکنه و میخنده، انسانه که دلتنگ میشه و گریه میکنه. تعجب انسان از ادراک چیزهای نادره. دلتنگی انسانم از ادراک اذیت و آزاره، که اگر اذیت و آزاری ببینه دلتنگ میشه و به دنبال دلتنگی گریه میکنه. اینم از اختصاصات انسان. این سه تا خاصیت. خاصیت چهارم از خواص انسان، از اختصاصات انسان، از خصایص انسان، اعتقاد به خوبی و بدیه، به زیبایی و زشتی. این در انسانه، این در حیوانات نیست. انسان به حسن یه سری کارهایی اعتقاد داره و خودش رو ملزم میبینه به انجام اونها، و به زشتی و قبح بعضی از افعال هم اعتقاد داره و خودش رو ملزم میدونه به ترک اونها و ممنوع میدونه از فعل اونها. کارهای خوبی رو معتقده که باید اقدام کنه انجام بده، کارهای بدم ترک بکنن انجام نده. و این اعتقاد از کوچکی، از خردسالی در انسان پیدا میشه و با نشو و نمای انسان استمرار پیدا میکنه. و این اعتقاداتم بر اساس همزیستی مصلحتی است، همزیستی که به صلاحش است، همزیستی با ابناء نوعش که به صلاحش هم هست، چنان که در اون خاصیت اول گذشت که انسان برای رفع احتیاجاتش نیاز داره به این که زندگی اجتماعی داشته باشه و همزیستی داشته باشه با دیگران. خب بخواد همزیستی داشته باشه یه سری کارهای رو باید انجام بده در تعامل با دیگران و یک سری کارهایی رو هم نباید انجام بده. این در انسانه که انجام و ترک بعضی از افعال، الزام به انجام و ترک بعضی از افعال بر مبنا و مبتنی بر اعتقاد به حسن و قبح، خوبی و بدی، زیبایی و زشتی است که انسان داره. این اعتقاد از خصایص انسان، خصیصه انسان. در حیوانات اینجوری نیست. اگر کسی بگه که پس چطور مثلا یه شیر تربیت شده صاحبش رو نمیخوره، یا مثلا یک اسب نجیب با مادر خودش جمع نمیشه، پس معلوم میشه که حیوانات هم بالاخره برای خودشون یک معتقداتی دارن، یه اعتقاداتی دارن، یه چیزی چیزایی رو خوب میدونن، یه سری چیزایی رو بد میدونن. ایشون میفرماین که اینها مبتنی بر اعتقاد نیست. این که مثلا یه شیر تربیت یافته صاحب خودش رو نمیخوره، چون میبینه صاحبش بهش غذا میده، این غذا رو هم دوست داره، به خاطر اینه که صاحبش رو نمیخوره. یا اسب نجیب که با مادرش جمع نمیشه، چون از بدو تولد خو گرفته با این مادرش، انس گرفته، و به خاطر انسی که گرفته این کار رو انجام نمیده. و این که مثلا هر حیوانی فرزند خودش رو دوست داره، اینها به الهام الهی است، اینا مبتنی بر اعتقاد نیست. اینم خصیصه چهارم. حالا تا 10 تا خصیصه که ایشون ذکر میکنن، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. هر صنایع عملی، نه علمی، هر کاری که انسان انجام میده. بالاخره مثلا حالا فرض بفرمایید ادیسون که برق رو اختراع کرده، مثلا میگم اگر حالا ما نمیدونیم، حالا اینا الان نمیخوایم برای او حساب کتاب مشخص. بله خب خیلی خوب همینو داریم میگیم، بسیار خوب. یه کسی که مثلا یک وسیله رو اختراع میکنه و دیگران منتفع میشن، نفع میبرن، حالا به فرمایش از تالی اگر همراه با مثلا اعتقاد و ایمان و اینها باشه، این چقدر ارزش داره؟ این نفعش به خودش برمیگرده. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی یا بد کنی. خلاصه انسان هر کاری که انسان انجام میده، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا. هر کاری که انسان میکنه به خودش میکنه. حالا میگم ببینید، حالا بحث الان اعتقاد به خدا نیست در اینجا، این بحث اعتقاد به خدا نیست. بالاخره یک کسی که خدمتی میکنه، این خدمت در یه جایی منظور میشه و به خودش برمیگرده. حالا نه منظور این نیست، شاید اصلا خودش شمع روشن میکرده، شاید اصلا خونش برق نداشته، اینو که نمیخوایم بگیم. اما اینکه دیگران، این یه نفعی داره به دیگران میرسونه، بالاخره این منظور میشه. اینجوری نیست که حالا مثلا دیگه حالا بسیار ما اینا رو که منکر نیستیم، بر منکرش لعنت، بر ما که اینا رو انکار نمی‌کنیم که. بله کلی ببینید، فلسفه یک علم کلی است، سر مصادیق و جزئیات بحث نداره، کلی. که بالاخره اعمال و حضرت عالی قبول ندارید ما خوب و بدش رو نمیگیم، بالاخره بازخورد اعمال و رفتار انسان به خودش برمیگرده، اینو میخوام بگم. اما او نه، او الان این عسلی که تولید کرد 4 روز میخوره و میمیره، میره دنبال کارش. اما این نمیخواد بره دنبال کارش، این هست تا خدا خداست، این هست. یبن آدم خلقتم للبقا لا للفنا، ما که بنا نیست که از بین بریم. مقصود اینه، حالا به هر بیانی که از طالب با ضبط صوت فایده صوت از بین رفته. آها بله بله، اون فایده رو بله، بازم این بله، اون فایده بله. خب ایشون میفرماین که و اصله الاشیاء لذالک هو صوت، شایسته ترین طرق و راه‌ها برای اعلام مافز ضمیر به دیگران راه صداست. چرا؟ به 3 جهت. یکی لأنه ینشعب الى حروف یترکب منها تراکیب و کثیرتن، به خاطر این که از همین صدا منشعب میشه حروف، حروفی که ترکیب میشه از اونها الفاظ فراوان، تراکیب زیاد. 2 من غیر معونتن یلحق البدنه و صوت من الامور الضروریه للانسان لتنفسه المستر الی فی ترویح حرارت القلب. جهت دوم اینه که این خرجی نداره، این باری رو تحمیل نمیکنه بر بدن، استفاده از این راه بدون معونه و خرجی و زحمتی که بار بشه بر بدن و عارض بشه بر بدن. و حال اون که صوت از امور ضروری انسانه برای تنفسش، که بالاخره نفس که میکشه انسان این صدا تولید میشه، بی صدا که نفس نمیکشه انسان، تنفسی که خلاصه ناچاره که این نفس را بکشه در راحت سازی راحت کردن خودش از اون حرارت درونی، حرارت قلب. چطور یه اتاقی گرم میشه، آدم یه ذره لای در رو باز میکنه که یه هوایی بخوره، تنفس هم یه همچه حالتی داره. جهت سوم، و ایزن الحیات و صوتیتو لا یسبتو و لا یدوم و عددهو فیو و منو وقوف و ملا یحتاج و الى شعورهی علی. با صدا اگر انسان مقصودش رو بیان بکنه، دیگه سند و مدرکی از خودش باقی نمیگذاره، چون صوت از بین میره. بخواد دیگران نفهمن، باید از این را استفاده بکنه. البته خب به شرطی که دیگران موبایل و نمیدونم اینجور چیزا نداشته باشن که به فرمایش تصاری زود صدای انسان رو ضبط کنن و بعد بگذارن. حیات صوتیه، کیفیات صوتیه، اینا ثبات و دوام نداره. عددشان یعنی پشت سر هم میان و میرن، یه عدد مشخص از صوت اون باقی نمیمونه، اما همینجوری به تعاقب. چرا؟ فیو اومنو، پس ایمنی حاصل میشه از چی؟ از آگاهی کسی که احتیاج نیست که شعور و اطلاع پیدا بکنه، عرض میکنم، بر اون ما فی الضمیر و مقصود انسان که با اون صوت خواسته ادا بکنه. بعد ایشون میفرماین و بعد از صوت فی صلاحیت امر الاعلام هی الاشاره. بعد از صوت در صلاحیت برای کار اعلام مقصود به دیگران اشاره هست، الا انه ادل منها، الا این که صوت عدل از اشاره است، صوت بهتره. چرا؟ چون سه جهت رو در صوت گفتیم، حالا سه جهت هم در اشاره میگیم تا ببینیم کدوم عدل و بهتره. لانها لا ترشدو الا من حیث و یقع و علیه البصر، به خاطری که اشاره ارشاد نمیکنه مگر نسبت به چیزی که در معرض دیده میشه. اشاره باید به چیزی باشه که دیده بشه. یک، از این جهت فایدهش کمه. و ذالک ایزن من جهت مخصوصته، علاوه بر اینکه باید دیده بشه، در یه جهت خاصی هم باید باشه، باز محدود به جهت خاص از جهات گوناگون. ای دو تا سه، و یحتاج المعلم ان یحرک حدقته الى جهت مخصوصته حرکات کثیرتن یراعا به هل اشارتو. او کسی که مقاد اعلام کنه با اشاره مقصودشو، این باید خلاصه چشماش رو حرکت بده به جهت خاصی، اونم حرکات زیادی که رعایت بشه با اون حرکات اشاره، بتونه با اشاره مقصودشو بفهمونه، یعنی انقدر زحمتش زیاده. ففائدت الاشارت اقل و معونتها اکثر، پس فایده اشاره که اون اولی و دومی بود کمه، چون محدود به دیدنی ها و جهت خاصه، و معونش که این حرکات چشم باشه خیلی زیاده. برعکسش راه صوت که فایدهش زیاد بود، که اون اولی و سومی فایدهش بود، خرجش کم بود که دومی بود. خب و اما صوت و فلیس کذالک، اما صوت اینجوری نیست که فایدهش کم باشه معونش زیاد، برعکسه، فایدهش زیاد معونش کم. فلا جرمه قد تقرر الاصطلاح علی تعریف لما فی النفس بالعباره، به خاطر همین ناچار مقرر شده اصطلاح بر تعریف ما فی الضمیر به دیگران با عبارت، با صوت و حرف و لفظ. اینجوری خلاصه اصطلاح شده بین انسان ها. ف که حالا متفرع بر این اصطلاح اینجوری شده، فجعلت طبیعت لنفس ان یؤلف من الاصوات ما یتوسل بهی الی تعریف الغیر، یا ما یتوسل بهی الی تعریف الغیر، مجهول خونده میشه همه. پس طبیعت نفس، طبیعت خدادادی جوری قرار داده شده که تعلیف بشه و ترکیب بشه از صداها، چیزی که رسیده بشه به وسیله اون چیز به تعریف غیر، به تعریف و تبیین مقصود و مقاصد به غیر، به دیگران. و اما الحیوانات الاخرى، اما بقیه حیوانات، چون انسان هم یه نوع حیوانه، فان اغذیتها طبیعیت او قریب منها، غذاهاشون طبیعی و دست نخورده است یا نزدیک به طبیعی، حالا ممکنه که یه دستکاری مختصری هم بکنن. و ملابسها مخلوقتون معها، لباسشون همراهشونه به حسب خلقت، کل اهاب مثل پوست و شعر مو، و ثقب و الکهوف سوراخ ها و غارها برای مسکنشون، مثلا مارها، موشها، حشرات، اینا تو سوراخ ها، حیوانات هم تو غارها، حیوانات مثلا جنگل و اینا هم تو غارها. فما کان لها حاجتون الالکلام، نیاز ندارن که صحبت بکنن با هم. و مع ذلک فان لها اصوات مناسبه لما فی بعضها من شوب رویت و اعلام یقف بها غیرها الا ما فی نفوسها و ضمائرها. و مع ذلک، با اینکه احتیاج به سخن ندارن، اما یک اصواتی که مناسب هست، یه اصواتی که مناسب هر حیوانیست براشون هست. چرا؟ اینو از کجا میگیم؟ که اینا یه اصواتی دارن که میخوان مقاصدشون رو به هم اعلام کنن. لما فی بعضا من شعب رویتن و اعلامه، این مثلا بین الهلاله اینه، به خاطری که خلاصه این شک و شبهه در مورد اونها هست که اونام بالاخره یک فکری و اعلام نظری بین خودشون دارن، یه چیزی رو خلاصه فکر میکنن و به هم مقصودشون رو اعلام میکنن. فإن لها اصوات مناسبتن، چرا؟ لما فی بعضها، به خاطر بعضها ضمیرش به حیوانات و اخرى، چون در بعضی از اینها این شائبه است. حالا اصواتن مناسبتن که یقف و بها غیرها الا ما فی نفوسها و ضمائرها، که آگاهی پیدا میکنه به وسیله اون اصوات غیر خودشون بر اون چه که در ضمیر و باطن اونها است، بر مقصودشون. ولکن دلالت و تلکل اصوات دلالتون اجمالیتون، ولکن دلالت اون اصوات یک دلالت کلیست که در دو قسمت هم خلاصه میشه، یکی خوشایندها، امور خوشایند و ناخوشایند، دیگه این ریز خواسته ها و مقاصدی که انسان داره در اونها نیست. یک فیل اغراض ها من طلب ملائمن او دفع منافره، برای اغراض اونها کفایت میکنه که اون چیزی که خوشایندشون سازگاره باشون میخوان، اون چیزی هم که منافر ناسازگار با اوناست اونو نمیخوان. و اما الاصوات الانسانیت و فلها دلالتون تفصیلیتون، و اما اصوات انسانی، اینا دلالت تفصیلی و جزئی خلاصه داره. و لعل الامور التي يحتاج الى ان يعبر ان هل انسان فی اغراضه یکاد و الله یتنا، اموری که انسان احتیاج داره که از اونها تعبیر بکنه در مورد اغراض و مقاصدش، اینها گویا نزدیک به غیر متناهی است. فما کان یمکن ان یتبع به ازائها اصوات بلا نهایت، ممکن نیست که تعب بکند در مقابل اون اغراض غیر متناهی اصوات غیر متناهی، چون اصوات متناهی، اینم که میگه تعب بکنه، چون صدا طبیعیه دیگه، که صدا در بیاره از خودش مثلا برای هر خواسته ای از این خواسته های غیر متناهی، این نمیشه. فل اجل ذالک و لضرورات اخرى یحتاج الى وضع الالفاظ و الاصطلاح علیها، به خاطر همین و شاید ضرورت های دیگری هم در کار هست که احتیاج داره انسان به این که از الفاظ استفاده بکنه، اینا رو وضع بکنه برای معانی و اصطلاح رو بر الفاظ قرار بده. همون اصطلاحی که قبلا فرمود که فلا جرمه قد تقرر الاصطلاح على التعريف لما في النفس بالعباره، یعنی با لفظ. و من خواصه العجيبه استنباط الثنای العمليه الغريبه، خاصیت دوم از خواص عجیب انسان فهم صنعت های عملی عجیب و غریب، استنباط اینا، اختراع اینا. و اما الحیوانات الاخرى و خصوصا الطير فی صنایع بیوتها و مساکنها سیما النحل فی بنائه البیوت المسدسه. منتظر اید جواب اما حالا حالا ها نباید بود، پایین صفحه. و مع ذلك کله لیس صدور و مثل هذه الصنعت العجيبه من تدبیر نفس شخصیه. اما حیوانات دیگر خصوصا پرندگان در ساختن خانه ها و لانه هاشون، مخصوصا زنبور عسل در ساختن خانه های شش ضلعی. چرا شش ضلعی؟ فان المسدسه اوسع الاشکال بعد از دایره، شش ضلعی جادارترین شکل بعد از دایره. و اشبهها بالدائره من جهت ان مساحته يحصل من ضرب نصف قطره في نصف محيطه كد دایره، شبیه ترین اشکال به دایره است، چون به دست راه به دست آوردن مساحتش یکیه با دایره، از جهت اینکه مساحتش حاصل میشه از ضرب نصف قطرش در نصف محیطش مثل دایره. و انما ترک الاستدارته، همانا زنبور عسل ساخت خانه دایره شکل رو ترک کرده. چرا؟ لعلا یقع خارج البیوت من الفرج فضلا مهملا، تا این که واقع نشه در خارج خونه ها که عبارت باشه از اون فرجه ها و سوراخ ها و شکاف های خارج از دایره ها، چون فقط در یه نقطه با هم تماس دارن، اونها زیادی و مهمل و بیکار نمونه که اونها خالی بمونه از اصل. و کزل مربع او، یعنی همچنین مربع نساخته، خانه ها رو به صورت مربع نساخته. چرا؟ لعلا یبغا زوایا زایعتون داخل البیوت، تا اینکه اون زاویه هایی که داخل مربع هاست اونا زایع و بیکار نباشه. چرا؟ چون زاویه مربع درسته که حاده نیست، قائم است، ولی منفرجم نیست، بازم نیست، تا این بتونه راحت او گوشه رو پر از عسل بکنه. فوزعت البیوت و علا هیئت اشکال متراست شبیهت به شکل صاحب البیت، پس قرار داده شده این خانه ها توسط زنبور عسل به صورت اشکال به هم چسبیده که شبیه به شکل خود زنبور عسل هم که صاحبی خانه هاست هست. چرا؟ فإن النحل مستدیر مستطیر، چون زنبور عسل دایره شکل طولانی است، مستطیل. خب چرا اشکال دیگه نساخت غیر از شش ضلعی؟ ولو کانت مستدیرتن لم تتراسه، اگر خونه ها بیوت دایره شکل بود به هم چسبیده نبود، خلل و فرج داشت خارج از دایره ها. ولو کانت مزلعتن غیر المسدسه، و اگر چند ضلعی غیر شش ضلعی بیوت رو میساخت، بیوت اینجوری بود، فاما لم تتراس ایزن، کل مخمسه و المسبعه و غیره اما، یا به هم چسبیده نبود ایزن مثل دایره، اگر پنج زلعی و هفت زلعی و بالاتر می ساخت. او یقع فا اما او یقع و لحل فرج و داخلن، یا یه خلل و فرج داخل اشکال پیدا می شد که حاد زوایا مثل المثلث، مثلش چند زلعی که زاویه های حاده داره مثل مثلث. اینجا رو دقت بفرمایید، این والمربع عطف بر مثلث نیست، این عطف بر حاد زوایاست، یعنی کل مربع. او یقع لحل فرج کل مربع، چون زاویه های مربع حاده نیست، قائم است. این که مربع عطف بر حاد زوایاست، این از مرحوم هیدجی است که مرحوم هیدجی فرمودن که این عطف بر حاد زوایاست. و مع ذلک کله، با همه این ظرافت ها و پیچیدگی هایی که در این صنعت حیوانات مثل زنبور عسل هست، نیست لیس صدور و مثل هذه صنعت العجیبه عن تلک الحیوانات من تدبیر نفسها شخصیت الجزئیه عن استنباط، صدور مانند چنین صنعت های عجیبی از این حیوانات مربوط به تدبیر شخصی و خودشون، نفس شخصی جزئیشون، از روی استنباط و فهم نیست که خودشون این رو ابتکار کرده باشن. به چه دلیل؟ و الا لم یکن علی وتیره واحده، اگه با استنباط خودشون بود، با تدبیر خودشون بود، باید یه تغییری در طول زمان درش پیدا میشد. بل صدورها عن الهام و تسخیر من مدبرات امرها و ملائکت نوعها، اینها صدور این صنعت از الهام و تسخیر ملائکه مدبرات امر اینها و ملائکه رب و نوع اینها، کارگزاران حق تبارک و تعالی، اینا مأمورن و این کارها رو سامان میدن. و اکثر فائدت تلک الصنایع یرجع الی صلاح نوعها او صلاح غیرها، بیشترین فایده این کارهای حیوانات برمیگرده یا به صلاح نوعشون، فایده نوعشون، یا صلاح غیرشون. اصلا غیرشون مثل چی؟ کل انسان الذی که انه صفوت و الغایت و فی فعلها و وجودها و وجود صنایعها، غیر مثل انسان که این اون صفوه و گزیده و غایت در فعل حیوانات و وجود حیوانات و وجود کارهای حیواناته، که خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتو که لاجل. و ما یرجع الی صلاح شخصها فهو قلیلون، اون نفعی که شخص حیوان از کار خودش میبره خیلی کمه، یه چند سباییست. به خلاف الانسان، به ما هو انسانون، سی یمل فرد کامل منه، در خلاف انسان از اون نظر که انسانه و باقیست از جهت نفسش، نه از اون جهت که حیوانه و فاسد شدنیست از جهت بدنش، از جهت نفس باقیش. مخصوصا فرد کامل انسان که بقاء عقلی داره، کامل که به تجرد عقلی میرسه و بقاء عقلی داره، مخصوصا او، چون آخه حالا تجرد مثالی شاید مثلا مثل مشهور مشاهین یک کسی پیدا بشه و اون رو اصلا قبول نداشته باشه تجرد، ولی تجرد عقلی رو همه قبول دارن، متفقون علیه. فإن جميع ما يقصده و يكسبه انما ترجع فائدته الى ذاته الشخصيه، تمام مقاصد انسان و مکاسب انسان، کل نفس به ما کسبت رهینه، به ما کسبت، با همین اعمالی که انجام میده، تمام اینا فایدهش برمیگرده به خودش. ولعلت فی ذالکه علت این امر که فایده همه به خودش برمیگرده اینه ان حکم الهویت شخصیت منو کل حقیقت نوعیت من غیره، حکم شخص انسان مثل حکم نوع حیوانه. چطور نوع حیوان باقیه به تعاقب افراد؟ اشخاص انسان ها باقیه، حکمشون از نظر بقا. حالا خودشون معنا میکنن از چه نظر؟ فی ان لحد دیمومت الاخرویته به شخصها ول بقا العقلیه به ذاتها، در این که برای ذات شخصی انسان دوام اخرویست، دوام شخصی اخروی و بقا عقلی ذاتی، ذاتش بقا عقلی داره. ول حیوانات الاخرى لا یبقا الا بالنوع لا بالعدد، حیوانات دیگر بقای نوعی دارن نه شخصی. و من خواصه ایزن انه یتبع ادراکه الاشیاء النادره حالتون انفعالیتون یسما به تعجب و یتبعه الذهک. از خواص دیگر انسان که خاصیت سومه اینه که به دنبال ادراک انسان اشیاء نادره را یه حالت انفعالی پیدا میشه براش که اسمش تعجبه و به دنبالش هم خنده میاد. و یتبع ادراکه للاشیاء الموزیه انفعال یسمى زجرته و یتبعه البکاء، و به دنبال ادراکش اذیت و آزار را یه انفعالی پیدا میکنه که اسمش دلتنگیه و به دنبالش هم گریه هست. و صلی الله علیه.